بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تفسیر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. تفسیر آیه 14 سوره آل عمران. 17 اردیبهشت ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين القرآن بمعبدين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. همین آیه بودیم دیگه، درسته یا تموم شده بود؟ ها تا کجا خونده بودیم میگیم؟ زوین الناس تمام شد. من تو دفترم نوشتم تا وسط نوشتم، اگر مطمئنید بود. شروعشو میدونم، تا چند فقرشم نوشتم که گفتم و جنبندی و ربط آیات به سابق رو هم مرددم گفته باشم. یه دونه از این میزای بزرگترم داره، این درسته، این کوچه الان نه، حالا برای جلسه بعد میگم. این برای من، برای جمع و جور عمومیه، برای کلاس بعدی خورده دیگه علمایی تر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. زوین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. ترجمه این شد که زینت داده شده برای مردم، زیبا شده، آراسته شده، بزک شده برای ناس، برای مردم. یعنی یک زیبایی تقریبا تمام عیار دارد برای مردم، علاقه و حب به شهوات. من بحثای ادبی لطیف رو خیلی میخوام وارد نشم، ولی نتیجه مضمون اون قواعد ادبی رو میخوام تو بیان تفسیری بیارم که از آن خیلی چرا شهوات گفت، حالی که اینا مشتهیاته، بچه استعمالش از لحاظ ادبی چیه، مبالغه در اشتهاست. زوین للناس حب و شهوات. ترجمه اول، من النساء زنان نصفه، والبنین فرزندان، والقناطیر المقنطره اون کیسه های پر از ثروت و مال، من از ذهب والفضه یعنی پر از طلا و نقره، والخیر المسومه اسب های نشاندار یا چریده، آزاد در حال چریدن یا باز معانی دیگه، ولانعام چارپایان، ولحرس کشتارها و محصولات کشاورزی و مزارع. اینها تزیین داده شده برای مردم، زینت شده، بزک شده، آراسته شده، ذالک متاع الحیات الدنیا، اینها متاع حیات دنیاست. والله عنده حسن و مآب، خدا برایش، حالا خدا در نزد خدا، حالا والله عنده یعنی عند الله حسن و مآب، یک بازگشت و مرجع و مأوای نیکویی هست. ربط به آیات سابق رو بعداً اشاره میکنیم. فاعل زوینه مجهوله، حالا جهت حذفش چون اهمیت فاعلش نیست، این فعل تأکید در تحقق فعله. فاعل فعلی رو میخواد انجام بده، اما وقتی میگه قتله یعنی کشته شد، تمام شد. قتله فاعل مهم، این جنبه اهمیت فعل و تحقق نهایی. زوینه یعنی این کار تمام عیار انجام شد. این تزئینی که در چشم انسان این امور جاذبه داره و شدیداً تمایل بهش داره، تمام شده است. زوینه للناس، این کار برای مردم تمام شده است. حب و شهوات، این بحث تزئینه. فاعلش کی بوده؟ دو تا قول داره. بعضی ها فرمودن فاعلش خداست، یعنی اگر مجهول کی این زینت ها رو داده، خدا. بنابر تفسیر جبله، یعنی چی؟ منظور از این گرایش و زینت و این تمایل به این آرستگی ها خلقت انسان باشه. معنای خیلی سادش این میشه، انسان آفریدن بر تمایل به این امور، یعنی در نهاد آدمی و خلقت انسانی تمایل به اینها وجود داره. هر کار بکنی انسان غریزه شهوت داره به زن، غریزه داره به فرزند، غریزه داره به اینها، این تو نهاد انسان. شواهد قرآنی هم داره. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. در آیات دیگه خدا میگه انا جعلنا، ما قرار دادیم اون چه که در زمینه رو زینت قرار دادیم، آراستیم تا آزمایش کنیم، تا ببینیم کی درست‌تر عمل میکن. پس فاعل میشه کی؟ خدا. سیاری از مفسرین زائر رو، فاعل زوینه رو خدا گرفتن، بعضی هم فاعل رو شیطان گرفتن، گفتن این تزیین دهنده که باعث میشه این شهوات فکر و ذکر انسان بشه کار شیطانه. شیاطین به معنای عامش جن و الانس، شیاطین و الجن و الانس عامل این تزیینن. یه مروری هم در زندگی تاریخ بشر بکنید، همینه. در تاریخ بشر شیاطین به معنای عام جنی و انسیش از ترویج اینها متاع غرور درست کردن، از مطرح کردن اینها، اشاعه اینها، اهداف خودشون رو دنبال کردن، غالب شدن. حالا دشمنان انسان، اعداء انسان این باشه، و شیاطین انسی از فرقه گمراه یهود، حالا یهود صهیونیستی، از اینا استفاده کردن. آدم ها رو با پول خریدن، با زن خریدن، با ماشین خریدن، با این سه خریدن، برده کردن با همین. این تو جبله آدم هست، تو فطرت آدم هست. زوین للناس. خب بعضی هم گفتن فاعل هر دوتان، یعنی اونجا هم که شیطان عمل میکنه، این فرصت رو خدا داده رو حکمت خودش، یعنی هم فاعل اون جبله اول خداست اگر فاعل بگیری، هم فاعل تسویلات شیطانی خداست، چون اذن شیط خدا داده. بالاخره فلسفش هم خواهیم گفت، فلسفش هم امتحان و ابتلاء دیگه. همین آیه که خوندیم لنبلوهم ایهم احسن و عملا، چرا این تزیین رو کردن؟ چرا بزک کردن؟ چون اگر سختی در مکاره در مسیر بهشت نباشه، ابتلا رخ معنا نداره. شما رفیق میخواید امتحان بکنید، محاله برایش سختی نذارید. وقتی قرار خوبا از بد جدا بکنی، یه تقیی میخواد، یه فشاری میخواد، یه خورده خرجی داره هر چیزی، یه قاش ازش باید جدا کنی، یعنی باید یه مشت ازش برداری بذاری تو بوته امتحان ببریش جلو. جوهر افراد تو سختی ها معلوم میشه و الا تو تمایلات معلوم میشه. به عبارت اون اخرى، اگه انسان تمایلی به بدی نداشته باشه، هیچ زمینه ای در گرایش به چیزی بهش قرار ندی، معلوم نمیشه چقدر در وعده هاش در همراهیش با تو صادقه. دوستان دبستانی دوستن، ولی چرا نمیمونن؟ چون هنون نساء و بنین گرفتار نشدن. همه هم گفتن اینجا ناس منظور عموم مردم، مردان بالغن، انسانهای بزرگه. این زوینه برای بچه نیست. لذا رفیقت میشه، خیلی خیال میکنی خیلی با هم رفیقید، ولی تا اون امتحان معلوم نشه، معلوم نمیشه رفاقت تا چقدر رفاقت. بندگی انسان برای خدا به عبارت خیلی ساده تر، هر پیمان و هر عهدی اگر بخواد آزمایش گرفته بشه، باید یه تزیینی باشه. لذا میگن تزیین لازمه تکلیفه. حالا فلسفهش بعدن. پس این شیطانی هم که میاد اینو کارو سخت میکنه، فلسفهش فلسفه تکلیف الهیه. وقتی فلسفه این شد، فاعل خداست در اصل. بعضیا تفکیک کردن بین اینکه فاعل در حد حلالش خداست، در حد حرام شیطانه. اینجا یه جمله بگیم، فرق فاعل به اینکه فاعل خداست یا شیطان چی میشه؟ اگه فاعل خدا باشه، خب در چارچوب جعل الهی مذموم ممدوح میشه، خارج از جعل الهی مذموم. به عبارت اخرى، به اندازه‌ای که خدا قرار داده میشه خوب، به اندازه‌ای که خدا قرار داده شهوت خوبه، تمایل خوبه. اما اگه شد فاعل شیطان، همش میشه بد. اینجا معلوم میشه دنیای معلوم و دنیای بلاغ یعنی چی. آخرش ذالک متاع الحیات دنیا، اینا بهره‌های دنیاست، اینا ابزارهای دنیاست. از حدش ردشه میشه ملعونه، بدبخت، بیچاره کننده است. در حدش لازمه حیات دنیاست، برای کار دنیا پیش بره. اگه تمایل به زنان نباشه، این موجودات ممکنه در معیشت خودشون، در زندگی عادی خودشون مشکل پیدا کنن، یعنی نتونن غذاشون تهیه بکنن به خاطر ضعف‌هایی که خدا در خلقتشون برای جهت‌های دیگه‌ای قرار داده. لذا تمایل گذاشته تا در جامعه انسانی جایگاه خودشون رو بتونن راحت پیدا بکنن، حمایت بشن، پشتیبانی بشن، مراقبت بشن. و همچنین بنین، اولاد، اگر کسی، انسان‌ها موجودات نسبت به اولادشون تمایل و محبت نداشتن، کسی زنده نمی‌موند. مثلا بچه یو برده نمی‌شد. کمان که الان تو تبلیغات حالا بحثای زیادی میشه در پیرامون آیه کرد، زوین للناس حب و شهوات. پس فاعل میتونه خدا باشه در یه حد، در یه حد. عرض ما اینه که اینجا به نظر میرسه در مقام ذمه، چون زوین تزیین بالاست، خیلی بالاست. چون آیات سابق هم میگه ان الذین کفروا فلن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم شیئا. باز آیات بعدی گفته میشه، بحث کفار گفته میشه، به نوعی این آیه فلسفه انحراف اونها رو میخواد بیان بکن. اینا چرا بدبخت شدن؟ چون ذات انسان در معرض این تزیینه. پس مشخص میشه این تزیینات زائده که عامل انحرافیه. یعنی این بحث شیطانه. شیطان اصحاب خودش رو فراهم کرده که انسانو با این ابزارها از پا در بیاره، با همین رخنه ها و درز هایی که در خلقت انسان پایه اولیش گذاشته شده که لازمه حیاته، ولی ظاهرا این تزیینات از این اضافه است. روشنه چی داریم میگیم؟ زوین للناس حب و شهوات. لسان هم لسان شدته. اما همه احتمالات هست و در روایات هم گفته شده. پس زین للناس حب الشهوات به همین مقدار، چون بحثای دیگرش گفته بودیم. این روایت مشهور نبوی هم هست که حفت النار به شهوات، آقا جهنم جاده هوس، شهریست که در انتهای جاده هوس، پرتگاهیست که انتهای جاده هوس و شهوت. حفت النارو به شهوات و حفت الجنتو به المکاره، درستکاری ها و فضائل اخلاقی این راه بهشت، شهوت و میل و هوس جاده جهنم، مسیر جهنم، راه جهنم. راه جهنم این، اگه کسی این هوس ها رو، همین هوس های چند گانه شد، 5-6 گانه، نساء و بنین و قناطیر المقنطره، ثروت اندوزی و ول خیل مصومه ول خیل مصومه ول انعام ول هر 6 تا ایناست، اگه کسی دنبال اینا رو گرفت سر از جهنم در میاره. اگر این تمایلات شد وجودش، یا به تعبیری اگر از حلالش تجاوز کرد، یا به تجاوز کرد به حرامش رسید، این سر از جهنم در میاره. یه تعبیر دیگه هم هست که اگر مراقبت این درزهای طبیعی خودشون، خلل‌های طبیعی خودشو نکرد، که اینا زمینه‌هایی است که شیطان میتونه، گرایش‌ها میتونه او رو از پا در بیاره، از پا در نیاره، از پا در بیاره. خب این یه مطلب. فلسفه‌ش هم گفته شد، گفتیم خلقت. پس اینا شد صفات انسانی. یه نکته‌ای هم بگیم، روانشناسی اسلامی رو اگه بخوای روانشناسی قرآنی رو جمع بکنیم، یکی از چیزایی که باید جمع کنیم همین خلقه و جوئله. انسان ما چجور آفریدیم؟ اکثر الناس لا یشکرون، اکثر الناس لا یعلمون، این صفت انسان هاست، ناسپاسی، جهل. اینا بعضیش اکثر و من الناس، سه جور لسان قرآن داریم که بعضیش اصلا خلقت انسانه، خلق الانسان و ضعیف. ان الانسان عجول، بعضیش خلقته، بعضیش میگه اصلا صفت انسانه، روشنه. بعضیش هم باز تو همین لسان ها به درون انسان، به فعل خارجی انسان داره اشاره میکنه. بعضیش اکثرا ناسه، بعضیش هم و من الناس داره. بعضی از آدم ها اینجوری هن. این سومی مدح و ذمه، هم مدح داره و من الناس من یشی نفسه و ابتغاء مرضات الله، اشاره به بعضی از افراد ویژه داره. بعضیش هم نه، و من الناس من یعبد الله علی حرف. چند تا چیز تو صفت انسان گفته شده خیلی عجیبه که اینا بستر استفاده شیطانه. یکی ضعف انسان، یکی ناسپاسی انسان، یکی تمایلات انسان، یکی عجول بودن انسان. اینا عمده بسترهایی است که شیطان ازش استفاده میکنه. شوخی میکردیم گفتیم بزرگترین روانشناس شیطانه، خوب میدونه با آدم چجوری بازی کنه، مثلا صفات انسانها رو دقیقا میشناسه، تمایلات. اگر این معنا رو دنبال کنیم معلوم میشه این زوجه نهام اگر فعل شیطان باشه دقیقا نقطه ضعف های انسان ها رو تشخیص داده که کجاست. بفرم هم ظاهرن هم در بعضی از اطلاقات نه، ولی اینجا ظاهرن عموم مردم یا اصلا همه مردم به معنای خلقت اولی است. یعنی کسانی که از این مردم تقوا پیشه کرد، بله بر اونام
شد. از اولیا خدا هم که به این اموری که مردم براشون زینت داده شده اونجوری دچار نیستن.
این دلیل ما تلذذ فی الدنیا و الاخر و زینه، پس اون تقوایی هم هست، نسا رو داره میگه، پس این زیت از این نسا هم هست. بعد هم حضرت استشهاد به همین آیه کرد، حضرت به همین آیه استشهاد میکنه، میگه چیزی به اندازه این براشون لذت بخش نیست، فی دنیا و الاخر. روشنه؟ یعنی اصلا این جبله هست. خلاصه ظاهرن اینه. فلسفه تکلیف هم هست، عرض کردیم روایتی رو اگر اشتباه نکنم در کشف الاسرار دیدم، همه امروزم هم نگاه کردم، میگن وقتی خداوند بهشت رو آفرید و جهنم رو آفرید، جبرئیل رو فرستاد که نگاه کنه. خلاصه رفتید بهشت و بعد چگونه دیدی؟ گفت انقدر چقدر تعریف کرد بعد جمله ای گفت و نمیبینم با این حساب که انقدر بهش جاذبه داره کسی از بهش جا بمونه، کسی بهش تو ترک بکن. بعد که خداوند حفت بالمکاره، اون تکالیف و مسائلی که لازمه ورود به بهشت است، پیرامون بهشت قرار داد، میگه جبرئیل گفت گمان نمی کنم الا قلیلی به بهشت برسه. باز دوباره جهنم رو آفرید، وقتی صفات جهنم رو جبرئیل دید گفت اگر این وصف بشه هیچ انسانی کوتاهی نمی کنه در اجتناب از اون. وقتی زوینه للناس، این شهوات و لازمه هایی که چسبیده است، این دام هایی که انسان رو میکنه و سر از جهنم در میاره رو خداوند در کنار جهنم قرار داد، باز خود جبرئیل فرمود، یعنی به پیشگاه خدای عرضه کرد که نمیبینم کسی نجات پیدا بکنه الا قلیل، الا قلیل. همین حفته، همین طبیعت ماست که ازش داره استفاده میکنه شیطان و نفس در کنار هم. نفس همون حقیقت ماست که در اثر آلوده شدن به همین مشتهیات یا هر روز داره بی تربیت تر میشه یا هر روز داره با تربیت تر میشه، خودش دنبال میکنه در اثر مجاورت با اینا، هر روز یا داره آماده میشه برای پذیرش بیشتر از این انحرافات یا داره اصلاح میکنه خودش. همین نفس که امارتون به سوء الا ما رحم ربی، این داستان واقعیه. و نکته ای هم هست که گفتم انسان شناسی معلوم میشه، اصلاح اجتماعی بعدش معلوم میشه. مگه میشه مردم درست کار باشن و این غرایز کنترل نشن؟ اگه راه های کنترل این غرایز در فرد و جامعه زمینه هاش فراهم نشه، اصلاح اجتماع ممکن نیست، اصلا اصلاح فرد ممکن نیست، ممکن نیست. این غرایز بسیار قویه. خب این تا اینجا، اگر کسی چیزی داره فعلا کلیت آیه زوینن الناس و بشهوات، تمایلات انسانی اگر دیده نشه تو برنامه‌های تربیتی و اجتماعی، یعنی اصلا کاری انجام درست نشده، هیچی نشد. بفرمایید. ما عام میگیریم، ما میگیم ناس همه است، ولی متقین با تقوا از این زینت ها و این آرایش ها عبور میکنن. حالا این تعبیری که به کار بردن که اولیای خدا اصلا اینا رو نمیبینن، خب اینها بالاخره ازدواج میکنن، لذت ها رو میبرن، پولم گیرشون میاد ها، اینا بالاخره جو اصل جاذبه هست. مگر اینکه عرض کردم بگید زوینه للناس معنای شدتت از این غلبه طبیعت، زینت شدتت از این و غلبه طبیعت شهوانی بر وجود انسانه، که بگیم انسان یه موجود شهوانیه، که بگیم متقین چی؟ اگه اینجوری بگید بله متقین استثنان، ولیکن باز ما میگیم اونم درسته. چرا؟ چون متقینم یه روزی شهوانی بودن، تربیت کردن، یعنی اصل نهاد انسانیشون شهوانیه، تا اشکال جبر نکنن بعضیا. و واقعیت اینی هم همینه، بعضی از اینا در تقیق قرائز بالاتر بودن، یه معنای دیگه هم میدن، بعضی هم میگن نه این طبیعته هست، ولی چون چشم به ملأ اعلی باز شده، چشم راست اینا بیناست، چشم چپشون واضح، چشم راستشون هم بیناست، چشم چپ و راست کنایه از دید به انحرافات و دید به اصلاحاته. تو عالم رویا اگر کسی چشم چپشو بسته ببینید، یعنی تمایل به دنیا دیگه نداره، چشم راستشو باز ببینید، این تمایلش به آخرت، معناش اینه. اینا به واسطه دیدن اون بالاتر به این توجه نمیکنن، و الا زوینه هست، این دیده بالاتر جلو اینو میگیره. لذا ما تو برنامه تربیتی اصرار داریم شما تا لذت معنویت رو به کسی نچشونید، با نکن نکن چیزی درست نمیشه. فقط باید پرهیز بدی، غافل نگرش داری، نذاری نزدیک بشی. تا مشغول عالم عقبا نشه از دنیا منصرف نمیشه، تا متوجه به لذت‌های بالاتر نشه. و اصرارم داریم میگیم خلقت جبلت، چون بعضی از اینا لازم نیست حرام باشه، بعضی از این حلال‌ها خیلی ها رو عقب نگه داشت، حلالی که جائز دونسته شده، البته حلال به معنای حلال فقهی، و الا حلال اخلاقی، حلال ولایی یه چیز دیگه است، بعضی ها فقهن حلاله اما به لحاظ مسائل اخلاقی ممنوع میشه. لذا خیلی ها به واسطه اشتغال به زن و بچه از حقوق اخوان باقی موندن، خونش 4 تا هست، خونه رفیقش یه دونه هم نیست، خونه برادرش یه دونه هم نیست. این حرام فقهی نیست ها، به تعبیر فقهای ما این زوینه داره عمل میکنه، زوینه برای اینم داره عمل میکنه، حرام انجام نداده ولی بالاخره جاذبه زندگی داره عمل میکنه، جاذبه زن و بچه داره عمل میکنه. بفرمایید. بعضی ها معنای مبالغه کردن، بله، یعنی ما علاقه شدید، یعنی حب بسیار شدید جبلی دائمی همیشگی در درون انسان هست، خستگی ناپذیر. بعضی دوستی ها خستگی ناپذیر، بعد من خدا زالزالک هم دوست داره، چغال و بادوم هم دوست داره، ولی یک کیلو بهش بدی دیگه ول میکنه. شهوت اینجوری نیست، شهوات اینجوری نیست، میل شدیده، ولی میل شدیده، ولی در تطبیق این بعضی همون جبله و فطرت انسانو معنا میکنن، بعضی میگن فطرت به اضافه وسوسه‌های شیطان، اینا همش زینته، یعنی زوینه یک فعل زینت کاملی، یعنی فاعلش میتونه چند تا باشه، یه مقدارش خلقت، یه مقدار شیطان هم میاد وسوسه میکنه، میشه همش. خلاصه تو چشم انسان مجموع اینها یک جاذبه شدیدی ایجاد کرده، انسان ها گرفتار این جریانات هست. الان تو تفصیلات وارد نشدیم، تفصیلات وارد شدیم میگیم الان که چرا این شیشتا رو گفته. خوراک که از همه چی میگن، امروز میگن شهوت بالاتر هم هست، خوراک چرا اونو نگفته؟ حالا بالاتر واقعا یا نه بحث دارن، اما جاه و مقام امور پنداریه، آیا همه گرفتارشن یا نه، میگن اینا چیزیست که تقریبا همه پیش گرفتارن. بعضی میگن اینا اصلیه، اونا فرع همین هست، اینا فروع همین هست. الان وارد میشیم دیگه. این همین بود که الان من در جواب ایشون گفتم، برای اینکه منحصر به غیر مؤمنین نیست، مؤمن هم داره، حتی مقربین هم دارن. خب این است. حالا تو موارد اینا شهوات یا مشتهیات، شهوات گفته شده که انهو اینا مشتهیات، ولی انقدر مبالغه شده در شهوت بودنش که مشتهیات نامیده شد. حالا آیه من النساء، نساء رو اول گفت. عمده مفسرین به همین ذیل روایت که شیخونا الان قرائت کردن و فرمودن، میگن شهوت زن بالاترین شهوته، یعنی این اصلیه، این مهمترینه. زین للناس حب الشهوات. اینجا یه سوال پیش میاد، اگر زنان باشه خب پس این زین للناس منظور مردانن اصلا؟ زین للناس مردم مردان، بعضی اینجور احتمال دادن. اینجا از ناس منظور مردانن و علاقه مندی به این امور تو مردا هم واقعا برجسته تره، این احتمال رو دادن. و واقعیت اینه مردان در خلاصه غریزه و طبیعت انسانی یه شدت و غلظت بیشتری از زنان دارن، درشترن، قویترن، سریعترن، یعنی موجودات، یعنی در صنف انسانی تو ایناست که زینت به اعلا رسیده. ولی به دلایل روایی، آیی، فطری دیگه زنانم انسانن، ولی انسانی نه به غلظت و شدت مرد، لذا اونا هم سهمی از اینا دارن، ولی اون تزیین تمام تو مرده. این احتمال دادن. شنه میپسندید بگید، اشکال دارید بگید. یعنی بیچاره مردا به یه معنایی اینا رو حسابی دیگه گذاشتنشون سر کار. زین للناس یعنی اینا، یعنی طوائف خاصه مردم، اینا برجسته اینا شدیدن گرفتار میشه. بعضی ها گفتن نه، اگر خطاب مردم هم باشه من النساء گفته شده، از باب اینکه مخاطب آیه مردانن گفتن نساء، آیه در مورد عموم مردمه، پس منظور مرد و زنن. وقتی به زن گفتن، به مرد گفتن زن، به زن میشه معناش مرد، میشه جنس مخالف، میشه غریزه جنسی، شهوت به جنس مخالف، میشه منظور اینه. این غریزه جنسی، شهوت به جنس مخالف. البته ما غریزه جنسی معناش نمی کنیم، خواهیم گفت و الان میگیم من النساء فقط غریزه جنسی نیست، بلکه شهواتی که مرد در زن داره خیلی بیشتر از شهوت جنسیه، کما اینکه شهوات که زن در مردم داره بیش از شهوات جنسی است. یعنی اون غریزانی اونس خیلی بالاتره، خیلی بالاتره. رفیق شدن، اونس گرفتن، هن لباسون لکم و انتو لباسون لهن، پوشوندن، کامل کردن، با هم اونس گرفتن، مباشرت و اونس و یه چیز دیگه است، یه چیز بالاتریه. خب این معنای دوم. یه معنای دیگه هم بگیم که اینجا نساء از نسوه، از ماده انس باشه. حالا در این که انسان از ماده انس یا از ماده نسیان حرف دارن، که انسان رفیق بازه، انسان ماهیتش علاقه است. الانسان عبید الاحسان، چون علاقه من میشه، رفیق میشه، درگیر میشه، با هدیه گیر میفته، به محبت گیر میفته. روانشناسی انسان اسلامی رو یاد بگیری دلی. لطف توجه به کسی کردی انس میگیره. انسان ذاتش تعلقه، انسه، رفیق بازه، رفیقه، انس میگیره. یا نسیان، انسان فراموشکاره. بعضی ها میگن نسیان هم از ماده انسه، چون انس باعث فراموشی میشه. چون انس میگیره، چون انیسه، فراموشکاره. به یه چیزی که انس گرفت چیزای دیگر رو فراموش میکنه، ازش غافل میشه. چون انس گیرنده است، فراموش کننده است. چون به دنیا انس گرفت، آخرت رو فراموش میکنه. چون با کسی انس گرفت، وظایف خودش رو فراموش میکنه. چون شدت انس بالا رفت، از خودش غافل میشه. اگه اینجور باشه، نساء مثال برای مرده، برای زن هم میشه ماده انسش. مرد زوینه ناس، این انس و خلوت و که مالا مصداق تام و اعلاش در همسران و اینها رخ میده. زوینه ناس حب و شهوات من النساء، این شامل انس و شدت و جاذب بالاش. والبنین، این تا اینجا چه نسا. البته وجه های دیگه هم میشه گفت که همه فکر میکنیم به این سه وجه برمیگرده که گفتیم که نسا. یه نکته ما گفتیم، روایاتی داریم ما در مزامین ما که دخترها خانوما میخونن احساس بدی بهشون دست میده نسبت به خودشون، اگه روایات رو قبول داشته باشن احساس بدی بهشون دست میده نسبت به روایات، اگر روایات رو قبول نداشته باشن. ما اینو در جای خودش دو سه بارم تکرار کردیم، بازم عرض میکنیم که بنابر اون چیزی از مجموع روایات و اینها برمیاد، زن یک صنف انسانه، اصناف دارن. انسان یه حقیقت، اصناف مختلفی داره. یک صنفش جوانه، یک صنفش پیره، یک صنفش جاهله، یک صنفش عالمه. صنف داره، غنی داره، ضعیف داره، صنف های مختلف داره. زن هم یک صنف انسانه با یک خصوصیات خاص و متمایز از مرد، که اگر این تمایز در اصناف دیده نشه و صفات انسانی رو در همه افراد انسان ما یکسان حساب بکنیم، دوباره یکی از موارد جهل به نفس رقم خورده. انفع المعارف معرفت النفس، باید خودتو بشناسی. من کیم؟ آفتهای من چیه؟ مشکلات واقعی من چیه؟ من جوانم، جوان یک عالم فرصت در بخش توانایی، یک عالم تهدید در بخش نادانی، سرشار از ظرفیت در معرض خطر جهل. هم جوان است، تازه است، هم خامه، ترکیبی از خامی و تازگی و تراوت میشه معنای جوان. حالا بگو جوانو تو سرش نزن، این قسمت تهدیده، این تهدیده جنبه صنف جوانه، اینم جنبه فرصتشه. زنم همینه. زنان به اقرار و شواهد و دلایل بسیار و بیشمار انسانهای خاص و متفاوت در روحیات و حالات بوده و تمایزات آشکاری با مردان دارند که عدم توجه به این تفاوت‌ها و یکسان شماری آنان با مردان در نگاه و برنامه‌ریزی‌ها می‌تواند آسیب‌های جدی و مهمی برای جامعه و خود زنان، بلکه دقیق‌تر در درجه اول برای خود زنان و بعد برای جامعه بشری داشته باشد. در نگاه کلی و حالات عمومی انسانی جزء مردان و مثل همه انسان‌ها هستند، اما در نگاه طبقه بندی و صنفی و قسم خاص، صنف مخصوص و جنس متمایز و متفاوتی از اصناف و اصناف و اقسام و اجناس دیگر انسان‌ها می‌باشند که شناخت روان، روحیات، قدرت ها و قابلیت ها ناتوانی ها و نقطه ضعف های آنان برای بکارگیری و تعامل با آنان بسیار لازم و ضروری است. اول خانوما باید خودشون رو بشناسن، بعد آقایون تا راه تعامل با اونا رو یاد بگیرن. اول جوان باید خودش رو بشناسه، بعد بزرگترها تا راه تعامل رو باش یاد بگیرن. اول بچه به اندازه بچگی خودش باید خودش رو بشناسه، بعد پدر مادر باید بتونن این رو بفهمن تا راه تعامل باش رو یاد بگیرن. این نکته. بله کسی چیزی میگه؟ سوالی دارن؟ خب مثل همه صنف‌های دیگر از مردان، جوانان، پیران باید دیده و شناخته شوند و برنامه هدایت و تعامل با آن و هنر تعامل با آنان را کشف نمود. خیلی از وقتا ماها چون صنف‌ها رو نشناختیم، جنس‌های کلی رو شناختیم، خیال میکنیم با همه صنف‌ها با اون بر معرفت کلی میشه تعامل کرد. نه خیر، باید خصوصیات رو بشناسی، اثر تعریف رو، توجه به محبت رو، واکنش به محبت رو. اصلا نسا رو بعضیا میگن نسا گفتن چون هویتشون اهل انسن، بعضی اینجور میگن. اصلا اهل انس، با انس و همجواریه که تأثیر پذیریشون بالاست. با این ادبیات بشه با اینا تعامل کرد و حرفای دیگه‌ای که گفته شد. خب روایاتی هست که در اون روایات شاید صنف زن، جنس زن مذمت شده باشه، حالا به بهانه‌های مختلف تاریخی در خطبه امیرالمومنین بعد از جمل و سپاه عایشه و که شما لشکر زن بودید، زنانی که چنین صفاتی رو دارن، نواقص العقول، نواقص الایمان، نواقص الحظوظ، یه نقصی در وجودشون هست، لذا به سبب این نقصشون میگه این نقایصشون رو چی از بین میبره؟ قرار گرفتن در خانه و استروحون نبل بیوت، خانه، خانه‌داری در منطقه امن و قرار، تو محیط معتدل میتونن راحت زندگی کنن و از آسیب‌ها به دور بمونن. تو محیط‌های بسیار پرفراز و نشیب، پرمسئله، اول خودشون آسیب میبینن بعد مسئله رو خراب میکنن، چون بیش از حد میتونن بترسن، بیش از حد میتونن نگران بشن و امور دیگه‌ای که دارن. روایات ما چند تا دسته کردیم، خوب دقت کنید. این روایات باید معنا بشه، اصلا روایات هم نباشه، تکوینن. در تکوین طبیعی بالاخره مرد و زن قدرتشون خیلی سوشون با هم فرق داره. این چی باید معنا کنیم؟ یعنی فقط اشکال به کتاب تشریع نیست، این سوال پیرامون کتاب تکوین هم هست. چرا در نظام تکوین در تقریبا اکثر موجودات، نزدیک به همه، حالا در بعضی از موجودات، حالا زن سالاری تکوینی هست، اما در موجوداتی مرد سالاری تکوینی رو چه میخواین چی جواب بدید؟ این باید پاسخ داده بشه. عرض ما یه جمله اینجا اینه، بدونید عمده این روایاتی که در مورد مذمت زنه ناظر به زن به معنای جنس زن نیست. لذا مادر مذمت نمیشه، خواهر مذمت نمیشه، دختر مذمت نمیشه، بلکه پدیده‌ای به نام غریزه جنسی و ناظر به غریزه جنسیه. دقیقا ناظر به غریزه ارتباط و اون خلوت اونسه، ناظر به اون رفاقت تکوینی است که در طبیعت انسان بین مرد و زن قرار داده شده، که برای مرد میشه زن، برای زن میشه مرد. اینجا کروموزوم ایکس مذمت نشده اصلا، صحبت این سفره خطرناک، این رخت خواب خطرناکیست که با یه جاذبه قوی برای بقاء نسل خدا در نهاد انسان مرد و زن قرار داده، ولی خطرات خیلی بالایی داره. این یه چهار دسته کردیم این روایاتو. یک دسته مربوط به غریزه جنسی است، یک دست مربوط به زن در مقابل مرد، نه زن جنس مذکر مؤنث در مقابل جنس مؤنث. اولی شد غریزه جنسی، پس مرد و زن نداره. دومی چی شد؟ زن در مقابل مرد، خواهر نه، مادر نه، تکرار میکنیم، یعنی زن در مقابل مرد. یه روایتی ناظر به این جهته، از هر کدوم دو باقیش یه چیزهای دیگه است، مربوط به همون شناخت صنف، نقاط ضعف صنفی است که با تقوا باید حل بشه. مردان نقاط ضعفی دارن، زنان نقاط ضعفی دارن، جوان نقاط ضعفی داره، هیجان، غرور و عجله، پیر، ترس، احتیاط بیش از حد، سستی، هر کدوم یه آفتی دارن. اینا آسیب‌هایی است که در هر صنفی وجود داره، باید پوشش داده بشه. میشه نوع سوم و چهارم بعدن، اما دو تاش اصلاً ربطی به جنسیت تقریبا نداره. اولی میشه غریزه جنسی که تو روایات خیلی اشاره به همینه، یعنی خیلی ها شهوت الفرج تعبیر به این میشه که خیلی ها از این راه بدبخت شدن، این غریزه رو درست تربیت نکردن. تربیت جنسی که از ضرورت های جامعه است، حجاب در راستای تربیت جنسیه. اسلام برای حفظ این انسان از آسیب‌ها و خطرات و برای اینکه این انرژی بسیار قوی مثل یک سیم لخت اون چیزی که نباید روشن بکنه رو روشن نکنه، اون جایی که نباید بره نره، هدایت بشه در مسیر خودش قرار بگیره، پوشش رو لازم کرده، حفظ چشم و نگاه رو واجب کرده، خلوت کردن با نامحرم رو منع کرده یا به قولی حرام کرده، ارتباطات رو کنترل کرده. گفته در کنار تقوا و مراقبت‌های عمومی این لازمه، چون اینا یهو بیدار میشه، در یک آن عمل میکنه، فشار میاره، غالب میشه بر عقل. برای کسانی صوم لازم کرده، ازدواج رو لازم کرده، برای اینکه بتونن این غریزه رو مهار بکنن. این غریزه بسیار قوی و خطرناکی است، بحث اجتماعی زیادی داره. در همین راستاست، یا همین غریزه است، یا معنای اول یا معنای دوم. دو تا روایت مشهور از پیغمبر بخونیم که ما ترکت و بعدی فتنتون ازر علی الرجال من النساء، پشت سر نذاشتم، یعنی همه فتنه رو باز کردم ما، اما از اون فتنه هایی که باقی مونده، منم برم هست، بعد منم هست، فتنه ی نفاق رو خاموش کردم، فتنه ی سلاسل و امیر المؤمنین خاموش کردم. اون فتنه ی میگه بالون زیانبارترین خطرناکترین فتنه برای مردان زنانن، که میشه برای زنانم مردان با معنای اول. با معنای دوم ایسته خاص میشه، گفتیم با معنای دوم زن به معنای همسر، میگن همه نفسانیاتشو تو شوهر دنبال میکنه، مرد نه، یه قسمتش تو زنه، یه قسمتش تو عالم زمینه. حالا اون روایات که تصریح میکنه که حالا امروز علم شاید قبول نکنه، با حالی که خودش هم نمیتونه پاسخ بده بالاخره انسان چجوری دوتا آفریده شده از اول با دو جنس، اینو نمیتونه جواب بده. ما یه خورده اصطلاحات سرهم میکنن، یه چیزی میگن، نمیتونه اینو توضیح بده. اونایی که اون روایاتی که میگه خدا انسان رو از گل آفرید و زن رو از بقیه گل آدم، به هر کسی به اصلش مایله، بذار تمایل بیشتر مرد به ساختن و کشاورزی و کار روی زمینه و تمایل بیشتر مرد به زن به مرده. اینجا دو تا نکته خاص به وجود میاد، لذا زمین و ما علر عرض زینتن لها بزرگترین فتنه برای مرد میشه در نگاه اولیه، مرد بزرگترین فتنه میشه برای زن، آزمایش سخت. اما از اون ور چون زن یه موجود زنده است که دنبال میکنه خواستهاشو در مرد، میتونه یه منشأ یک خطر دیگه بشه، میشه عامل انحراف خیلی ها، که خیلی هم اینجا باختن. تا زن نداشت حرمت بعضی ها رو داشت، تا زن نداشت میتونه به عنوان یه رفیق نزدیک، چون موجود زنده است دیگه، دیگه در و دیوار خشک نیست، کیسه پول نیست که فقط وسوسه تو باشه، اونم حرف میزن، میشه خطر یه رفاقت خطرناک. البته از اونور مردم میتونه همین باشه، ولی ظاهرا تأثیر پذیری مرد از زن تو این بخش بالاتره، ظاهرا روایات همینو میخواد بگه به معنای دوم، اون شیفتگی و دلدادگی و اثرپذیری مرد بیشتره. تو مذهبی چه جور، تو غیر مذهبی چه جور خطراتی است که باید مراقبت کرد. جوونی که مراقبت نمیکنه، پرهیز نمیکنه، یهو به خودش میاد دلش مملو شده از علاقه به یک شخص، خدای نکرده اونم آدم ضعیفی باشه، فتانه‌ای باشه، دیگه هر کار بکنی تمایل شک گرفته. حالا هی بهش میگیم آقا به هم نمیخورید، میگه مگه پیغمبر با خدیجه ازدواج نکرد؟ میگه آقا تناسب فرهنگی ندارید. میگه بالاخره یکی باید اینا رو جمع کن. میگه آقا تناسب اقتصادی ندارید. نمیفهمید چرا؟ چون این علقه بیدار شده، این کششه وست شده. مراقبت نکنن جسنین خاص بالخصوص دخترها پسرها، این زوینه عمل میکنه من النساء. از میان غرایز مطلب بعدی، از میان تمایلات نساء و بنین رو برای همه میگن به جهت دیگه مقدم کرد که این بحث ما بود، چون اینا زندن. گفت حالا بعضی دیدید میگه اصلا پول با آدم حرف میزنه، اما زن و بچه واقعا با آدم حرف میزنن. اونایی که دیگه پول دوستن میخوان بگن پول با دل ما چیکار میکنه، میگن چی؟ میگن چشمک میزنه. چشمک میزنه، حرف میزنه. زن و بچه چرا مقدم شدن؟ چون اینا واقعا هم چشمک میزنن هم حرف میزنن. لذا جاذبه های انسانی بالاترین جاذبه ها هستن، جاذبه های انسانی. انسان این تمایلات جسمانیش خیلی بالاتره، خیلی بالاتر. من النساء والبنین. این بچه حالا زبون میخواد بیاد دو کلمه حرف میزه، های فدات شم، صبح و قدوس بچه جون، دلش میره، متمایل به بچه است. این هاست، اینا جاذبه های انسانیست که خیلی ها رو عوض کرده. در تاریخ بخونید، یه روایت این روز میدیدم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زبیر خبر از اولادش از اون زن میگیره که فرزندی برات باقی مونده، بعد به فتنه بودن این فرزند اشاره میکنه. ان من ازواجکم و اموالکم عدو و علم ان اموالکم و ازواجکم عدو فتنه تون لکم، برای همه فتنه است، برای بعضی دشمن، بدبختش میکنه. لذا این دوتا رو مقدم کرد. خیلی ها بچه ها با زن و بچه عوض شدن. دو جور هم میشه، من النساء یک موضوع، زینا للناس حب و شهوات، من بیان میکنه یکی از این موارد زنه، یکی از این موارد بچه است، یا یکی از این موارد نساء و بچه است. غالبا اینجوری نخوندن، ولی شاید بشه اینجوری هم خوند. من النساء والبنین، ظاهر همین مستقله، ولی روح هم ظاهرا بیشتر عمل میکنه. خلاصه خانه گرم و سفره گرم و هست دیگه، دیگه زورش میاد پاشه بیاد مسجد دیگه، چه کیف میکنه دیگه. زنش قرمه سبزی پخته براش، سالاد گذاشته سر سفره، بچه هم دارن براش مزه میریزن، ول کنه بره مسجد. خانوم هم یه خورده شل باشه، آجاقا همینجا بخون ما اقتدا کنه. بعدم روایت رو میخونه که بله اون جوهنی بود، کی بود، اومد پیش امام صادق، گفت روایت دیگه است ببخشید، من بعضی وقتا نمیتونم برم مسجد، خونه میخونم، زن و بچه مون، احیه جماعتون، اینم جماعت حساب میشه، حضرت فرمود جماعت حساب میشه، نمیتونم برم، پیر مرد فاصله زیاده، نماز جمعه رو واجب، برای یک نیم روز راه میرفتن برسن، سر کوچه است مسجد، جوون دو قدم راست، اینا چشش هاییست که عمل میکنه. خورد خورد هم از حلال شروع میشه. مطمئن باش کسی اول از حرام شروع نکرده، هیچ کس، حتی قارون، هیچ کس از حرام شروع نکرده. نه، اول از همین موارد جواز شروع میشه، غلیظ میشه و خلاصه تمایله دیگه. تمایلات انقدر پیچیده است که بعضیا خیال میکنن به بچهشون توجه نمیکنن، والی که خود این بیتوجهی برنامه توجه اونهاست. برنامه توجه میخواد بچهش مرد بار بیاد، میگه من اعتنا ندارم، اینجوری بهتره. سالی یه بار نگاش میکنه ولی اندازه 360 روز روش متمرکز میشه. این برق میزنه دیگه، جرق و برق داره. همینا هم میگه متاع حیات دنیا، این جلوه های زن و بچه، این جلوه های زن و بچه است که در ردیف چی قرار میگه؟ قناطیل المقنطره. رابطه انسانی حقیقی و الهی نیست. اگه رابطه حقیقی بود نمیفرمود متاع حیات دنیا. لذا از اینا انسان بیوفایی خواهد دید حتما، همونطوری که پول برات نمیمونه، این نوع زن و بچه هم برای هیچکی نمیمونه. اما الازواج فنوکهت، اما الاقسام، اما بچه های انس گرفتن، اما دور فقسمت، ببخشید فسوکنت، اما الاموال فقسمت، اینا نمیمونه. ذالک آخرش می، ذالک متاع، اول متاع از ماده تمتع، متاع این بهره حیات دنیاست. دنیا هم یعنی پس، اینها بهره های حیات و زندگی پستن. پس یعنی پایین ترین، پس یعنی کم، اشاره به این که اینها قلیلن، اینها فانیان، اینها موندگار نیستن. زوین با همینم ابطالش کرده و انسانو وادار به زهد داره میکنه با این، میگه این تزیین شده ولی اینو موندنی نیست. این تزیین جبله هستا، حالا یا وسوسه هست، ولی هیچ کدوم از اینو موندنی نیست. اینها زینت های حیات دنیا. چون گفتن سر وقت باید تموم بکنیم، نمیدونم هم چجوری میخواد کلاس تفسیر یک ساعته بشه. ما اول 5 ساعته بود، بعد کردنش 3 ساعته، بعد پارسال کردن 2 ساعته، پیارسال گفتن پیارسال 2 ساعته، پارسال کردنش 1 ساعت و نیم، الان هم دارن میکنن 1 ساعته، گفتن 1 ساعت بیشتر نده نشه. حالا باید یه جلسه بذارن این بزرگانی که کار میکنن که یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اینه عدو مزل مبین، تدریجا به هدفش میرسه دیگه، خورد خورد کمش میکنه. درس قرآن رو میخوان حذف کنم، اینا نمیدونم برنامه‌شون چی. خدا ان شاءالله که کمک کنه به همین مقدار. بحث خیلی مهمی هم هست. ما تو بحث‌های خصوصی که تو جلسات گروه‌ها داشتیم گفتیم، یه بحثی که اخیراً کردیم که بچه‌ها بدونید هر کس هر چی میشه با عمل میشه، و نه عمل پراکنده، با عملی که برش استقامت میبرزه، با جهاد میرسه. و ان لیس للانسان الا ما سعى، بهره ای نمیبرد انسان الا در سایه سعی و تلاش. سعی و تلاش مرهون چیه؟ یک انگیزه بالا. تا انگیزه انسان بالا نره، انسان در یک امری سعی تلاش نمیکنه، ولچری میکنه، ولگردی میکنه، گاه و بیگاه میکنه، یه روز میاد یه روز نمیاد. تمام بهرا در سایه سعی، سعی نتیجه یک انگیزه بالاست. انگیزه های درونی ما در مسیر کمال و کمال جویی فطرت و عقلن. یه چیزهایی به عنوان انگیزه کش ما مطرح کردیم، همیناست. جوان اگر در سنین شکل‌گیری شخصیتش خودشو بر این طبیعت تربیت بکنه، انگیزه های کمالیش نابود خواهد شد، نابود میشه. زوبه هل علوم فی فوری معنی همین، یعنی زن گرفت دیگه اصلا درس رو ول کرد، مشکل زنه نیست، های تربیت خودشون. شوهر کرد دیگه اصلا برنامه عبادیش رفته رو هوا. خب تو شوهر کردی، خدا که نگرفتی، زن گرفتی، خدا که نگرفتی. این افراطش شدیدن تو روایات ما مذمت شده، قبلتهم نساهم آلهتهم درهم و دنانیر، پول پرست میشن. این آسیب بزرگ اجتماعی است. نقطه شروعش اینه که خدا ما رو اینجوری آفریده، یا خدا شیطان رو در این میدان‌ها بهش فرصت داده، یا شیطان در این میدان‌ها داره برنامه‌ریزی می‌کنه. تمایل به اینها، به اینا، توجه به اینها، افراط در اینها، گرایش شدید به اینها، عقل و هوشش رو ازش میگیره. و خدای نکرده اگر نوع حرامش، نوع غلطش تو دل کسی تخم ریزی کرد و ریشه دووند، خیلی نجات سخت میشه، خیلی نجات سخت میشه. یکی از چیزهایی که خدا ما رو، ما مذهبی ها رو تا امروز باش حفظ کرده و اینا میخوان این پایه هاشو از بین ببرن با ایجاد آزادی، با فرستادن آدم های آلوده تو محیط ما، همین مسئله است که ما با حجاب و برنامه تربیتی این زوینه رو داریم چی میکنیم؟ تعدیل میکنیم. یعنی برنامه انبیاست دیگه، برای نجات انسان. من النساء والبنین والقناطین المقنطره باشه برای بعد گفتیم اگه بشه فردا آیه رو جمع میکنیم انشاءالله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اگه نکته کسی داشت جامونده فردا بگی، اگه عزیزانم یه زحمتی بشن. بنای ما گفتیم تو تفسیر سه تا، اول کلمات مفردات رو، یکی زحمت بکشه دقیق مفردات رو از کتاب تحقیق، دو سه تا کتاب از زحمت هم دو نفر مسئول این کار باشن، دو نفر. بعد بحث تفسیر آیات مرتبط، ربطش به آیات مرتبط، بعدم بحث تفسیر روایی و رابطه آیات با آیات سابق. اللهم اجر لولی کل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.